الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهر سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مقدمات اصول عملی تموم شد و به اول بحث براءت رسیدیم. منهج بحث ما در ادله براءت شرعیه چیه؟ ابتداعا اینو در موردش صحبت کنیم و ادله براءت رو که 9 تا دلیل اینجا آوردن وارد صحبت بشیم. دو تا منهج در بین اعلام بوده، منهج شیخ انصاری و منهج صاحب کفایه. دو تا رو در موردش بعد یه صحبتی بکنیم و بعد وارد بحث میشیم که تقسیم بندی بحثمون در براءت چی باشه. روایات و آیات و بعد عرضم بزرگتون استصحابی که بهش استدلال میشه و بعدم اجماع هم استدلال میشه و حکم عقل دیگه برای هم براءت عقلی است که بعد صحبت میکنیم. فعلا بحث ما در براءت شرعی است. منهج اول از شیخ انصاری بود، به خاطرتون بوده باشه. مرحوم شیخ انصاری اصل بحث رو با 3 فصل شروع میکرد: 1 شبهات وجوبیه، 2 شبهات تحریمیه و سومی هم تحریم مشتبه به وجوب. این 3 فصل رو عنوان 3 فصل کلی خودش قرار داده بود. علت این که اینا رو هم جدا کرده بود ذکر بعد میکنیم. شبهات وجوبیه، شبهات تحریمیه و بعدم تحریمی که مشتبه به وجوب شده. آیا کدومی که از اینا براءت جاری میشه یا در همشون جاری میشه، این بحث ماست. منشأ شکم به خاطرتون بوده باشه 4 تا مسئله ذکر کرد. یکیش بحث عدم نص بود، یکیش بحث اجمال نص بود که این دوتا رو مرحوم صاحب کفایه هم قبول داشت. 2 تا مسئله دیگه هم مطرح کرده بود، یکی تعارض نصین که اینجا صاحب کفایه بعضی علام حرف دارن، یکی هم اشتباه امور خارجیه. به خاطرتون هست دیگه تو رسائل به این کیفیت میرفتیم جلو. 3 تا بحث: شبهه وجوبیه، تحریمیه، تحریم مشتبه به وجوب و بعدم این 4 تا منشأ هایی که ذکر کرده بودن برای به عنوان منشأ شک. این صورت کلی که تو اینجا شما داشتید، 3 تا مطلب به اصطلاح و هر مطلبی هم 4 تا مسئله، مجموعاً 12 تا مسئله میشد. حالا چرا این تقسیم بندی رو به این کیفیت قرار دادن؟ یکیش این بود که نزاع در تمام این اقسام نبود. مثلا اخباریین با اصولیین غالباً در جریان براءت در شبهات وجودی اختلاف نداشتن. یعنی اونا گفتن در شبهات وجوبیه براءت جاری میشه الا بعضیاشون، مثل محدث استرآبادی. لذا تو شبهات وجوبیه بس خیلی راحت در بود، مخالف چندانی نداشتیم جز مثل محقق استرآبادی. بعدیه قبول داشتن، بعدیه گفتن جایی که شک کردی که یه چیزی واجب هست یا نه، به صرف شک در واجب که ما نمیگیم که شما براءت جاری نکنی، خودشون هم براءت جاری میکردن و الا تکالیف عدیده براشون درست میشد. چون شبهه وجوبی خیلی میتونه باشه، هر جا شما میرسی یه شبهه وجوبی درست میکنی. وقت اونجا چیکار میخواستن بکنن این بندگان خدا؟ همینجور بعد دونه به دونه اینا رو میمدن احتیاط میکردن. تو شبهات وجوبی اینا هم موافقت کردن، جز میگم محدث استرآبادی و این راهی که آقای صدر رفتن تو بحث حق و طاعم، اینجا یه مقدار دیر ایجاد میکرد. یعنی کسی که ملتزم به حق و طاعم بوده باشه، اینجا یه مقدار کارش ممکنه سخت بشه. این که خدمتون عرض کردم ما حق و طاعه رو، اون چیزی که میرزای ناینی گفتن تو بحث وجوب، تا اون حد قبول داریم که بقیه هم قبول دارن. عرض کردم خدمتون تو جایی که یک صیغه امری آمده است، این صیغه امر رو نمیدونید شما حمله بر وجوب بکنید یا استحباب، میرزای ناینی اومدن گفتن قضاء الحق المولویت و العبودیه، صیغه امر حمله بر وجوب کنید. جایی که یه صیغه امری اومده، اونجا میرزای ناینی این قاعده رو قبول داره، یعنی این قاعده رو اونجا ابتکار کرده. بفرمایید آیه صد گرفتن اینو آوردن تو جایی که یه صیغه امری هم نیومده، حق الطاعه. اون حق الطاعه که اسمش هم عوض کردن، حق الطاعه، حق قضاء الحق المولویت و العبودیه. اما اینجا اگه بخوای بگی مثلا محدث استراباتی در میاد، یعنی چیزی که خود اینا هم ملتزم نیستن اخباری، به خاطر اینا خیلی صعبه جز یه افراد شاذ و نادری مثل محدث استراباتی. این پس مسئله اول، شیخ که این تفکیک رو قائل شدن، یه سریش یه قسمتش به خاطر بود که اصلا شبهات وجوبی همچی بحث چندانی مطرح نیست، مخالفین شاذی هست که تو این مسئله داریم. یکی هم بعضی از ادله براءت که شیخ انصاری می‌خواستن بحث بکنن دربارش، اینا اصلا در مورد شبهات وجوبیه نبود، یعنی که اندهو در شبهات وجوبیه مفروغون عن بوده. این که میخوام میگم ادله مربوطه به اینجا بوده، چون شبهات وجوبیه که انهو مفروغون عن بوده که هر جا که شبه وجوبیه اومد که شما لازم نیستش که شما بری کار انجام بدی، که بحث سر شبهات تحریمیه بوده که وقتی شبه تحریمیه شد اونجا من چی کار بکنم. در شبهات تحریمیه این مسئله اومده و روایات هم یه سریش فقط ناظر به این شبهات تحریمی است که مسئله شبهات تحریمی رو برای ما حل بکنه. اینم مشکل، مثل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی شما توش آزادی مطلقه تا اینکه نهی درش وارد بشه، یعنی مطلقه یعنی برای شما جایزه، جواز من الام، هر چیزی برای شما جایز است حتی یل دفیه نهیون. این مال کجاست؟ مال شبهات تحریمی است، ربطی به شبهات وجوبیه نخواهد داشت. پس این تو ذهنتون باشه، ادله ما هم یه سریشون مربوط به شبهات تحریمیه بوده، لذا بعضی از اینا رو تو بحث شبهات تحریمیه مرحوم شیخ انصاری مفصل مطرح کرده، لذا این دوتا بحث رو اصلا جدا کرده، شبه وجوبیه رو جدا، شبه تحریمیه رو جدا. این یکی از علتهایی بود که مرحوم شیخ انصاری به این کیفیت وارد شده. مرحوم های صاحب کفایه چون دیدن عمده ادله براءت شامل همه اقسام میشن، حالا بعضیش مخصوص به شبهات تحریمی است اما عمده شامل همه اقسام میشن، دیگه عنوان بحث رو نیومده اونجور شلوغش کنه، خواسته خلاصه کنه و یه مقدار جمع و جور کنه بحث رو، و لذا اینها رو دیدید تفکیک نداد و عنوان بحث رو برداشت به صورت کلی مطلق شک در تکلیف قرار داد، ادله رو کلن یه جا بحث کرد، هی تفکیک نداد مورد به مورد، ولی علم خواستن اون حالتی که بحثی مقدار پراکنده بشه جمعش بکنن یه مقداریشون. و از جهت دیگه هم منشأ شک هم نیومد تو این مسائل جزئی بحث بکنه، منشأ شک فقدان نست اجمال نست، این دوتا رو اومد منشأ رو صحبت کرد، اما مسئله مثلا تعارض نسین رو اینو نیمد مطرح کنه، یا اشتباه امور خارجیه رو نیمد روش اصلا چیزی داشته باشه تأکیدی. چرا؟ چون اشتباه امور خارجیه جریان براءت توش از مسائل علم اصول نیست، شبهه موضوعی است، بحثش میشه از مسائل فقه، مثل همین که میگیم قواعد فقهی توش جاری میشه، لذا این اومد اصلا بحثشو حذف کرد. اشتباه امور خارجیه رو تو فقه باید بحث بشه، اما یعنی بحثم مثلا براءت یا استصحاب در شبهات موضوعیه در اشتباه امور خارجی از باب قواعد فقهیه است. اما مسئله تعارض نسین، مرموهای آخوند یک نظری داره تو بحث تعارض نسین و اون اینه که رجوع به اصل براءت در جایی که مثلا شما وقتی که میبینید ترجیحی هست در بحث تعارض نسین، اونجا ترجیح میدید، رجوع به براءت مبنی بر اینه که شما توقف کنی یا قائل بشی که عند التعارض روایات با هم تساقط میکنن، وقتی تساقط کردن سامنه میری سراغ براءت، روایات با هم تعارض کردن، تعارض و تساقط ها، اگر روی این مبنا بریم بله. این اگر قول به تأخیر رو انتخاب کردیم، کما اینکه یه سری از اعلام اصولین در بحث تعارض نسن قائل به تأخیر بودن، یا مرجحات رو اومدید انتخاب کردید مرجحات یا تخییر، دیگه جای برای براءت باقی نمیگذاره. مرحوم آقای آخون میگن وقتی که شما مرجح دارید، اگه مرجح هم نداشتید میرید سراغ اصالت و تخییر، و خودشون هم قبول دارن، یعنی که برای چی ما بحث تعارض نسین مطرح کنیم به عنوان بحث براءت؟ نیاز نیست بحث تعارض نسین مطرح کنیم، همون فقدان نس اجمال نس. لذا رو مبنای خودشون و مبنایی که می‌فرمودن مشهور اصولین دارن، لذا دیگه بحث رو می‌خوایم جمع و جور کنیم. ببینید کیفیت بحث خیلی فرق می‌کنه، با اگه بشه بحث رو جمع و جور کرد بهترم هست که دیگه هی 12 تا 3 تا مطلب و هر کدومش مثلا 4 تا مسئله داشته باشه یه مقدار گیج کننده است. مثلا رسائل خواستن بحث رو جمعش بکنن مرموهای خود، این منهج صاحب کفایه بود. مرموهای خوی به منهج صاحب کفایه ایراد دارن. علتش اینه که همون مسئله اخبار تخییر رو ایشون قبول ندارن. ازن فتخیل و اینا ما اینو قبول ندارن، این اخبار تخییر. این یه مسئله. بعدم تو روایات ترجیح هم دیدید دیگه، به هر حال این بحثایی که مفصل داشتیم تو کلمات که یه مقداری آقای خویی تو بحث حجیت روایات زیر گرفتن، لذا یه سر زیادی از اخبار ترجیح هم به نظرشون حجت نیست. اونایی که مثل میرزای نائینی هن چرا؟ خیلی از این اخبار حجت میشه رو مبنای این عوازم دیگه که بودن، مثل آقای بهجت، میرزای نائینی، دیگران، استبالحسن اصفهانی، اینا خب خیلی از این اخبار ترجیح حجته. اما تو نظر آقای خویی دائره رو زیر گرفتن، اخبار تخییر که اصلا معتبر نیست، اخبار ترجیح هم که میرسیم تو اخبار ترجیح هم ایشون میفرمان که فقط اون روایت قطب راوندی رو ما قبول داریم که ترجیح به موافقت کتاب است و مخالفت عامه. ترجیح به موافقت کتاب، مخالفت عامه. لذا کار یه مقدار روی این مدار سخت میشه. یعنی آقای آخوند که بحث تعارض نسن یا کنار گذاشتن و گفتن ما نیازی به بحث براءت اینجا نداریم، به خاطر اخبار تأخیر و اخبار ترجیح بود. آقای خویی قبول ندارن. وقتی قبول ندارن دوباره بحث از براءت در تعارض نسن رو مبنایشون پیش میاد. لذا مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه ایراد گرفتن که شما این که به اطلاقه بحث تعارض نسن رو خارج کردید از بحث براءت وجهی نداره، بلکه قائل به لزوم تفصیل شدن بین موارد تعارض، در خیلی هاشون قائل شدن به رجوع به اصل عملی بعد تساقط متعارضین، و اینکه عام فوقی هم ما البته نداشته باشیم. ما باز این نکته هم هست، اگر این دوتا ساقط شدن، وقتی ساقط شدن عام فوق نداریم، ولی اگر عام فوق باشه باشیم باز نوبت به اصل عملی ما گاهی وقتا این که میگیم تعارض نسته میشه که یه عام فوق داریم. خیلی جا عام فوق هم داریم. مثلا فرض کنید یه دلیل عامی هست، این روایت میشده مخصص، یه روایت دیگه ای هم دوباره مقابل این مخصص در اومده، یعنی تعارض بین این دو تا اومده در مخصصه. خب این دو تا وقتی تساقط کردن نوبتی کی میرسه؟ خدا عام فوق. دیگه وقت رجوع به اصل عمل نیست. بر فرض اینکه عام فوق نداشته باشیم، تساقط بکنن، بحث براءت پیش میاد. آقای خویی هم میفهمن با تفصیلمون اینه که پیش میاد. لذا بحث تعارض نسین هم میاریم. تأخیر هم که قبول ندارن، فقط ترجیح به موافقت کتاب، اینو یادتون باشه تو بحث تأخیر آقای خویی فقط این دو تا رو قبول دارن. ترجیح به موافقت کتاب، مخالفت عامه. بقیه مرجعات آقای خویی هیچ کدوم قبول نداشتن. ما حالا تو بحث تعادل ترجیح تو دوره سابق که بحث کردیم مفصل تر از آقای خویی قبول کردیم بحث اخبار ترجیح رو. منحصر در این دوتا موافقت کتاب مخالفت عامه نیست. از ترجیح شهرت اصلا کلمهشون هست شده یه سری سال و هر حال ایشون قبول ندارن. پس ایشون میفهمن مواردی که درش براءت جاری میشود، این موارد سه تاست. یک، تعارض بین دوتا آیه قرآن که ظهور دارن، تعارض بین ظاهره کتاب، دو تا ظاهر کتاب. اینجا میگیم دو تا ظهور هر دو با هم تعارض، تساقط. وقتی تساقط کرد اگه آب فوق نداشته باشه میریم سراغ اصل براءت. این یه مورد براءته. دو، تعارض بین دو تا خبری که به عموم منوج باشه. در فرضی که هر کدوم از این دو تا عموم منوج ناشی از اطلاق به مقدمات حکمت باشه. ببینید وقتی دو تا عموم منوج با هم تعارض کرده، بعدم دلالتشون اطلاقی بود، توی این موردی که با هم اینا تعارض کردن دلالتشون اطلاقی بود، که دلالت اطلاقیه چه تأثیری داره توی این مسئله؟ خب جزء مقدمات اطلاقی بود که قرینه در مقابل نبوده باشه. هر کدوم قرینه شدن مقابل همدیگه، درسته مقدمات حکمت در حقشون تمام نمیشه. لذا اطلاعشون تمام نمیشه. وقتی که در متعارضن، حالا به تعبیرشون عموم منبج هم هستن، هر دو با اطلاقشون، یعنی دلالت وضعیشون نیست، دلالت اطلاقیشون با هم تعارض کرده. دلالت اطلاقی وقتی تعارض کرد اون ماده اجتماع دو تا دلیل، آیا میتونیم بهشون ملتزم بشیم به حجتشون؟ اصلا میگن اطلاق تمام نیست. چرا؟ چون اطلاق مقدمات حکمت میخواد دیگه، درسته؟ خب یکی از مقدمات حکمت اینه که در مقام بیان قرینه مقابلش نسل نشده باشه. به این روایت میرسیم، میگن اون روایت معارضه دومی چه قرینه برخلاف این، اون یکی باز میگیم همین اولیه قرینه برخلاف اون، هر دو قرینه برخلاف هم دیگه شده. وقتی قرینه برخلاف هم دیگه دارن، میگن اطلاق به مقدمات حکمت تمام نیست، لذا هر دو ساقط میشن. وقتی هر دو ساقط شدن، اطلاق اصلا تمام نبود، یعنی اطلاق هر دو تا روایت متعارضن، هر دو اطلاق تمام نشد، دیگه لازم نیست بگیم روایت ساقطه، اطلاقشون با هم دیگه تعارض پیدا کرد و مقدمات حکمت در حقشون تمام نشد، لذا دلالت تمام نشد. نه اینکه بگیم روایت ساقط شد، اینجا قالب سقوط روایتن نمیشن، اینجا دلالت اصلا تمام نیست. وقتی دلالت تمام نشد، اینجا قاعده رجوع به اصل عمدیه. پس این هم مورد دومی که ما در تعارض نسنگ باید به اصل عمدی رجوع کنیم. تو مورد تعارض ذات به تا آیه‌ای که ظهور دارن، تو موردی که دو تا روایت مثلا آمین من وجهند، هر دو اطلاق داشتن، تو مورد اطلاقشون با هم دیگه تعارض کردن، میگیم آقا هر دو قرینه مقابل همان، اطلاق تمام نیست، دلالت تمام نیست، هر دو ساقط میشه دلالتشون. دلالتشون نه خود اصل روایت، دلالت ساقط، دلالت دیگه نداره، بنابراین باید رجوع کنیم به اصالت البراءه. اینم یه مورد دوم مقابل صاحب کفایه که تعارض نستنی باید بحث بکنیم. مورد سومی هم مرحوم آقای خویی اضافه میکنن، مورد سومی که مرحوم آقای خویی اضافه میکنن، تعارض بین دو تا خبر است به تباین یا به عموم من وجه که عموم به وضعی باشه. دو تا چیز جداست دیگه. به هر حال اونجا میگه این سقوط روایت هایی نیست که ازن فتح ساقت ها، روایت هایی ساقت نیست، اصلا نوبت به سقوط روایت نمیرسه، دلالت نداره باشه، اما میگم اصلا تعارض دیگه نیستش که، چون دو تا تعارض دو تا اطلاق که شد، اطلاقاشون تمام نیست دیگه، بعد به درد نمیخوره. بله دیگه، برای همین میریم سراغ اصل عملی. اما میگم مثلا نوبت به این که بخوایم خود روایت رو ساقط بکنیم نمیرسه، دلالت تمام نیست، اشکال از ببینیم مثل که یه جا شما میگید سند اشکال داره، یه جا میگید دلالت اشکال داره، درسته؟ شما میگید چه فرقی داره؟ به هر حال دیگه دلالت نداره دیگه، میگیم بله، اما داریم از جهت فنی که بررسی میکنیم اونجا میگیم سند اشکال داره، اینجا داریم میگیم دلالت اشکال داره، فرق بین این دو تا. اینجا اصلا سند رو شما نمیخواد ساقط کنی، دلالتش اصلا نیست، اما اینجا میگیم اگر مورد سوم تعارض به تباین باشه یا به عموم من وجه بوده باشه و دلالت هم تو هر کدوم ها وضع بوده باشه، بر فرض عدم رجحان احد ما بر دیگری به موافقت کتاب یا مخالفت عامه، اون دوتا مرجعی که مرحوم آقای خویی قبول داشت، اگر یه همچین موردی پیش بیاد، اینجا خبرین ساقط میشن، اینجا سقوط خبرینه، چون هر دو دلالتاشون وضعی بود دیگه، مقدمات حکمت نبود که دلالت گیری داشته باشه که مثلا به تباین با هم تعارض داشته، یا عموم خصوص من وجه بودن اما دلالتشون اطلاقی نبود، بلوضع بود. اگر دلالت بلوضع بوده باشه، اینجا باید بگیم که هر دو ساقط میشن. وقتی قائل به سقوط شدیم، بر فرض اینکه ترجیح نیست، بر فرض اینکه ترجیح نیست، بر فرضی که ما روایت تخییر هم قبول نداشته باشیم که مرحوم کلینی نقد کردن و معروفه که ایشون قائل بود به این بحث تخییر، ما هم میگیم روایت تخییر درست، اما بر فرضی که اینا رو قبول نداشته باشیم و هیچ ترجیحی هم به موافقت کتاب و مخالفت عامه نبوده باشد، در این فرض ساقط میشن، رجوع میکنیم به اصل عملی براءت. مرحوم آقای خویی میفهمن اینم یه مورد دیگه است برای رجوع به اصل عملی براءت. پس تعارض نسنگ اینو که مرحوم آقای آخوند قبول نداشتن، ایشون فهمه ما باید وارد در بحثمون بکنیم. پس ما سه تا مورد داریم در مسئله تعارض نسنگ که اینو ایشون ایراد دارن به مرحوم صاحب کفایه. اما موردی که درش براءت جاری نمیشه به نظر آقای خویی، تعارض بین خبرنگ بوده باشه به تباین یا به عموم منوجه دلالت وضعی بوده باشه، یکیش موافق با کتاب باشه، اگر یکیش موافق با ظاهر کتاب باشه، یا مخالف با عامه باشه. روایت مخالف با عامه، عامه فتوایی دادن، این روایت مخالف با مفاد فتوای عامه است، هر کدوم از اینا که بوده باشه، یتعین الاخص به این مرجعه، به اونی که ترجیح داره، یعنی روایتا ثابت نمیشه، اصلا نوبت به اصل عملی و براعت دیگه نخواهد رسید. یا در فرضی که با یه عام فوقانی داشته باشیم، بازم اونجا نوبت به اصالت براعت نمیرسه. این نسبت به این بچش هم همون که عرض کردم، روایت قطب راوندی ایشون قبول کردن، و اگر روایت قطب راوندی ما ملتزم بشیم، یا سایر روایات ترجیح، حالا ایشون فقط روایت قطب راوندی، اگر سایر روایات باب ترجیح رو قبول کنیم یا روایت تخییر رو قبول کنیم، هر کدوم از این مسیرها رو که ما رفتیم، دیگه نوبت به فرمایشات ایشون نمیرسه. یعنی مرجحات اگر ما منحصر در موافقت کتاب و خالف تامه ندونستیم، به سایر مرجحات رجوع کردیم، مرجحاتی که خیلی زیاد هستن، یا اگر به روایت تخییر عمل کردیم، دیگه نوبت به این مسئله نمیرسه که شما میخواید برید سراغ اصل عملی یا عام فوقانی داشته باشیم. این فرمایش که ایشون دارن. ما فقط یه نکته بگم، آقای خویی حمله ای کردن در اینجا قبل اینکه وارد در بحث براعت شدن، این حمله رو کردن به صاحب کفایه، که صاحب کفایه چرا تعارض نسنگ رو خارج کرد. ما یه نکته ای که میخواستم بگیم، گفت این که صاحب کفایه اصلا تعارض نسنگ رو مطلق خارج نکرد. مرحوم صاحب کفایه به اطلاق اینو نیومد خارج کنه، بعد از عباراتشون که شما ملاحظه بکنید قائل شدن به خروج بحث از تعارض نسین عند فقدان المرجح، وقتی که مرجحی نبوده باشد. اون موقع اومدن گفتن که بنابر بعضی از مبانی شما رجوع به براعت میکنی. اینو ذکر کردن خود صاحب کفایه، یعنی مطلقا بحث تعارض نسین رو ایشون خارج نکردن، بحث ترجیحات رو اشاره کردن. اگر مرجحی نداشته باشیم، اونجا فرمودن که بنابر بعضی از موانی شما خلاصه میرید سراغ روایت تخییر، اگر روایت تخییر رو قبول نداشتید، برابر بعضی موانی دیگه میرید سراغ براعت. یعنی این مسئله که آقای خویی دارن میگن و ولی آقای صاحب کفایه باز نکردن اونجایی که شما فرمودید، اما فی الجمله اومدن گفتن. میخوام بگم اشکالی به صاحب کفایه نیست، صاحب کفایه فی الجمله آخر کار بحث تعارض نسنگ مطلقاً رد نکردن، اما موردش مورد کمی میدونن صاحب کفایه. چرا؟ چون مبنای آقای صاحب کفایه مثل مبنای خویی نیستش که مرجحات رو مثلا بخوان فقط منحصر در دو تا اخبار تخیرم قبول نکنن، و ما هر کدوم از اینا رو قبول داشته باشیم یا عام فوق وجود داشته باشه، نوبت به اصل براعت نمیرسه. اینم یه مطلبی در مورد فرمایش مرحوم آقای آخون. بحث ما الان میرسه به ادله براعت شرعیه. ببینید فی الجمله بر بحث ادله براعت شرعی آیه ما کنا معذبین، این رو داریم که حالا اگر شد ورودیشو بحث میکنیم، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، آیه لا یکلف الله نفسا لا ما تاهاست، بعد از سنت حدیث رفع حجب، روایت هل حدیث سعه است، حدیث کل شیء مطلقه. این پنج تا روایت، دو تا آیه، این پنج تا روایت، دو تا دلیل دیگه ای هم که داریم، دلیل اجماع و استصحابه. اینا روایاتی که ما تو اینجا روایات و آیات و روایات و ادله که ما داریم، دو تا آیه، پنج تا روایت، این هفت تا، اجماع و استصحاب، اینم هشتمی و نهمی. اما دلیل دهمیمون که دلیل عقله، که بعضی راهی به دلیل عقل استشهاد کردن، اون میگه میشه دلیل براعت عقلیه. پس ما 10 تا دلیل برای براعت داریم، یکیش برای براعت عقلیه است، 9 تاش هم برای براعت شرعیه، که این روایاتی که خدمتون عرض کردم اینها به این کیفیت بیان میشه. دلیل اول آیه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این آیه شریف ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تقریب استدلال رو اینجور گفتن، گفتن که بعث رسول کنایه از بیان احکامه. این که فرمودن ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، نبعث رسولا یعنی کنایه از این که نبین الاحکام، ما کسی عذاب نمی کنیم تا اینکه احکام براش بیان کرده باشیم. یعنی پیغمبر رو بفرستیم، برای چی پیغمبر رو بفرستیم؟ برای اینکه دین رو بهشون ابلاغ بکنن، احکام دین بهشون رسیده بشه. این کنایه است. وقتی کنایه بود، چون بیان احکام از لوازم بعثته، از لوازم بعثته رسول بیان احکامه. پس بنابراین این آیه شریفه دلالت بر این مطلب داره که مادامی که رسول نفرستادیم برای شما بیان احکام نکرده، یعنی بیان احکام نشده، شما علم به احکام ندارید، ما عقاب نمی کنیم شما رو. عقاب برداشته شده، ما کند نامعظمیم، به هیچ وجه ما کسی عقاب نخواهیم کرد. این بیانیه که برای تقریب این استدلال بیان شده. مرحوم آقای خویی هم تعبیری دارن به این عبارت که میفهمن بعث رسول کنایه از بیان احکامه و اتمام حجت بر اونها، کما اینکه این مطلب ظاهره به حسب ارتکاز و فهم عرفی، این ارتکازی به فهم عرفی. پس آیه شریفه دلالت میکنه بر نفی عقاب به مخالفت تکلیفی که غیر واصل الی المکلفه. یعنی اگر تکلیف واصل الی المکلف نبود، توسط رسول واصل الی المکلف نشد، آیه دلالت میکنه بر نفی عقاب به مخالفت این تکلیف. این فرمایش های خویی در تقریر این آیه شریفه. یه ایرادی تو اینجا به اون تقریب اولی وارد شده که میگن تقریب های خویی خالی از اون اشکاله. تقریب اول دلالت میکنه بر عدم عذاب مالم یبین الاحکام، مادامی که خدا احکام بیان نکرده، میگن این اشکال داره. فان الاحکام قد یبین هشاره، خدا گاهی وقتا احکام اومده بیان کرده ولی کن به مکلف نرسیده. صحبت سر اینه که شاره بیان کرده، اینجا شما میگید که بیان نکرده دیگه. بحث ما تو جاییه که بیان کرده منتها به دست ما نرسیده، پس تو اینجا ممکنه بگیم عقاب هست. ببینید فرقش چیه، این ایراد رو به این تقریب وارد کرده. شما جوری تقریب کردید که گفتید که بیان نشده. اگر مثلا اینجور شد که بیان شد اما لم یصل الی المکلف، این مورد فرق میکنه. اینجا شاید یه مقدار جنبه این قوی تر بشه که شما باید احتیاط بکنید. بعضیشون هم همین رو میگفتن، گفتن پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم اومدن و همه احکام رو بیان کردن، ائمه علیهم السلام اومدن همه احکام رو بیان کردن، احکام بیان کردن به دست شما نرسیده. بیان که شده که به دست شما نرسیده، شما الان را نداری احتیاط کن. اونایی که بعضی از اخبارینه قالب احتیاطن، یکی از بحثا شدم اینه. این اشکال به این تقریب اولی وارد شده، به تقریب اول این ایراد رو اومدن ذکر کردن. اما مرحوم آقای خویی ایشون اکتفا نکردن به اینکه تعلیق عذاب رو بکنن بر بیان احکام، بلکه گفتن اتمام حجت بر مکلف. اتمام حجتی که اومدن اضافه کردن یعنی کنایه گرفتن، اومدن رسول رو بر اتمام حجت گفتن که نه فقط بیان احکام، اومدن پیغمبر برای اتمام حجت. وقتی تکلیف بیانم بشه به من و شما نرسه، اتمام حجت نشده، درسته یا نه؟ پس بنابراین خدا عذاب نمیکنه. یعنی ایشون فرق دو تا تقریب خیلی شبیه هم بودا، یکی نگاه میکنه فکر میکنه بیان تکراریه، یه اون تقریب اول با این تقریب دوم چه فرق داره؟ تقریب اول مشکل پیدا میکنید شما توش، بعد میان میگن آقا بیان شده به شما نرسیده. مرحوم آقای خویی یه قید اضافه کرد، بیان و اتمام حجت. چرا؟ چون بعث رسول، بعثت رسول فقط برای بیان احکام نیست، برای اتمام حجته. اتمام حجت وقتی که به تکلیف شما برسه، اگه تکلیف شما نرسید اتمام حجت نیست. پس جایی که شارع بیان کرده اما به شما نرسیده، اتمام حجت نشده، لذا ما کن نامعظمین، این مورد هم میگیره. به تقریب آقای خویی این آیه شریف دلالت داره و مشکلی هم در اینجا نیست. مناقشاتی در استدلال به این آیه شریفه ذکر شده. سه تا مناقشه است در استدلال به آیه. مناقشه اول که مرحوم شیخ انصاری ذکرش کردن، سه تا جواب ازش گفته میشه، جواب آقای خویی، جواب دوم هم از آقای خویی و یه جواب سومی، تا بعد برسیم انشاءالله به سایر مناقشاتی که در اینجا شده. و سلام علی محمد و آله.